أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: ادعوني استجب لكم. در این چند شب مباحثی رو پیرامون توکل خدمتون بیان می کردم، چون امشب شب جمعه هست صحبتی رو خواستم مناسبت داشته باشه با توکل و با بحث دعا. از این جهت یک روایت رو در اصول کافی است، این رو انتخاب کردم که در او هم بحث توکل آمده و هم بحث دعا آمده. روایت از امام صادق علیه السلام هست: من اعطی ثلاثا لم یمنع ثلاثا. فرمودن اگر به کسی سه چیز داده بشه حتما از سه چیز محروم نیست، ممنوع نیست، یعنی به دنبالش سه چیز دیگه به او داده خواهد شد. به عبارت دیگر هر کدام از این سه چیز جفته، اولی اگه داده بشه بدون دومی نیست، حتما دومی هم ضمیمه او خواهد شد. بهش میگیم مانعت الخلو. نمیشه که اینها نباشه، اگر اولی آمد دومی قطعا همراهش. اولیشو فرمودن من اعطی الدعا اعطی الاجابه. اگر کسی دعا به او داده شد حتما اجابت هم به او داده خواهد شد. یعنی دعا و اجابت اینا جفت همه، نمیشه کسی دعا بکنه محروم از اجابت بشه. لکن خیلی این سوال مطرح میشه، شاید الان بسیار از شما این مطلب در ذهنتون بیاد که ما خیلی مواقع دعا میکنیم و به ظاهر اثری از اجابت ندیدیم، اینو چه کنیم؟ جواب اینه که ما اجابت پنج رقم اجابت داریم. یک اجابت اینه که همون نتیجه‌ای که ما می‌خواهیم تو همون زمان فوری که می‌خواهیم فوری به ما داده بشه. این شاید بهترینش هم همین باشه. مثلا مریض داریم، دعا میکنیم شفا پیدا بکنه، بلا فاصله تا دعا میکنه همون وقت هم شفا پیدا میکنه. اینو ما تأثیر دعا میدانیم، اما بدانیم که استجابت همیشه از قسم اول نیست. چهار رقم دیگه داره. قسم دوم اینه که دعای ما تأثیر میگذارد منتها با تأخیر به اجابت میرسد. یعنی وقتی دعا میکنیم برای شفای مریض، ما انتظارمون اینه همین الان شفا پیدا بکنه، اما دعای ما مستجاب میشه با تأخیر، 3 ساعت دیگه، 1 روز دیگه. حالا اگه دعا نمی کردیم شفا خبری نبود، اما دعای ما نتیجهش این شد که مثلا این مریض 1 روز آینده شفا پیدا بکنه. و گاهی ما این رو میگیم دعا کردیم اثری ندیدیم. تو چرا اثر هست؟ با تأخیره. قسم سوم اینه که گاهی دعا میکنیم برای شفای مریض اما اصلا مصلحت نیست. این باز میخوام مریض باید فوت بکنه، دیگه عمرش کرده. اگه بنا بشه هر مریضی که دعا میکنیم شفا پیدا بکنه، پس هیچ کس باید از دنیا نره دیگه. و نمیشه، بالاخره توی زمانی هم فوت مقدر میشه قطعی. حالا من و شما هم دعا کردیم برای شفای او، اینجا نه شفا عاجلن و نه با تأخیر، هیچ کدوم اجابت نمیشه. ولیکن خدای متعال یه چیز دیگری به جای شفای مریض مزد این دعایی که کردم به من عطا میکنه. چون یه چیز دیگری به من عطا میکنه، من حواسم نیست، من فکرم تو شفای مریضه. باز میگم من دعا کردم نتیجه ندیدم، در حالی که نتیجه دیدم، اون چیزی که میخواستم نبود، من اشتباه فکر میکنم. این 3 تا. حالا اگه دعا نمی کردم اون نتیجه دوم غیر از شفای مریض، اون دومی هم به من داده نمی شد. من توجه ندارم، خیال میکنم اون نتیجه که من داده شده مال یه چیز دیگه بوده، در حالی که اثر همون دعای من بود. خیلی این توفیقات که ما الان پیدا میکنیم ممکنه نتیجه همینا باشه. مگه نمیگیم که چقدر من گناهکارم، اما در این حال خدا بازم توفیقم میده، میام مسجد، دعا، زیارت. پس این توفیق از کجاست؟ چرا محروم نشدم؟ خب این همه دعا میکنیم دیگه، دعاها گاهی نتیجهش همین هست. یه روایت دیدم از امام زمان علیه السلام، حضرت میفرمان اگر این استغفاری که برای یک دیگه میکنید نبود، خیلی بلا بهتون میرسید. همین که میگید اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، طلب مغفرت میکنید برای مؤمنین و مؤمنات، همین اثر میگذاره. و اثرش اینه که خیلی بلاها دفع میشه که ما اصلا خبر نداریم، ولی استحقاق خیلی مجازات داریم. چهارم این که ما گاهی دعا میکنیم نه از قسم اوله که عاجلن، نه از قسم دوم که با تأخیر، نه از قسم سوم که یه چیز دیگه بهمون داده بشه، بلکه قسم چهارم و اون آمرزش گناهان گذشته مونه. نه اینکه آینده یه چیزی بهمون داده بشه، نه قسم چهارمه. دعا کردیم آینده هیچی بهمون داده نمیشه، اما از گناهان گذشتهمون پاک شد. من چون حواسم نیست دعا کردم مریض شفا پیدا کنه، دوباره میگم مریض شفا پیدا نکرد، میگم دعا کردم مستجاب نشد. در حالی که مستجاب شده، نه اون چیزی که من میخواستم و نه چیز دیگه. گاهی مصلحت مهم من پاک شدن گناهانمه. پس دعای من اثر گذاشت، اثرش تکفیر گناهان. و پنجم، گاهی دعا میکنم اصلا اثر دنیایی نداره، اثر آخرتی داره، که روایت داره که در قیامت دعاهایی که کردیم و مستجاب نشده اونقدر بهمون ثواب و پاداش تو قیامت خدای متعال میده که آرزو میکنیم ای کاش تو دنیا هیچی دعاهامون مستجاب نشده بود و عوضش اونجا صدها برابر بهمون نتیجه میدادن. حالا من دعا کردم مریض شفا پیدا کنه، شفا پیدا نکرده، میگم دعا مستجاب نشد، در حالی که خبر ندارم دعا بی جواب گذاشته نخواهد شد. ولو یه یا الله بگیم بی جواب نیست. کارای دنیا خیلی دقیق هست. فکر کردید فقط حرکت زمین دقیقه؟ او تمام دنیا همش به هم میخوره دیگه. همونطوری که این حرکت زمین یه ثانیهش عقب جلو نمیفته، مولکول‌های بدن خیلی دقیق کار میکنه، همونطور رفتار من هم همینطوره. کوچکترین حرکت خوب یا بد همه ثبت میشه، همه اینطوری. اصلا دنیا همش رو نظم داره میره جلو. بی نظم فکر منه که خیال میکنم که بی کش و پیمون مثلا هم تو حرف میزنیم، کسی پشت سر یکی تند و تند صحبت میکنیم، خبر نداریم که تک تک اینا رو مثل فیلم میذارن جلو، میگن این جبرات که گفتی ها یکی که اثبات کن ببینن، شهادت بده روش ببینن میتونی. اینطوریه، خیلی دقیق. یعلم خائنة الاعیان و ما تخف الصدور. خداوند هم خیانت چشم ها رو میداند که چشم خیانت میکنه، نگاه بیجا میکنه، و هم آنچه که این سینه ها مخفی نگه میداره. گاهی شخص تو سینش یه چیزایی رو نگه میداره که زشته بگم، اما دیگه خواه نداره که این زشته در محضر خدا همچه صاف صاف حاضر. حالا من مخفی بکنم. دنیا اصلا همش همینه، خیلی دقیق هست. اگه زود اینو بفهمیم رفتارمونو خوب تنظیم میکنیم، اگه نفهمیدیم 5 سال دیگه 10 سال دیگه فهمیدیم خودمون ضرر میکنیم. یعنی بی نظمی تو زندگی در میاریم، خیال میکنیم که هیچ خبری نیست، در حالی که بعد یه مطمئنی او ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هر گفتاری که به زبان جاری میشه رقیب عتید یعنی حاضره. فقط یه نکته هم بگم که دلتون شاد بشه. خدای متعال از بس ما رو دوست داره، وقتی از گناهمون توبه میکنیم خدای متعال گاهی این کار رو میکنه، پاک میکنه از صفحه اعمالمون، از حافظه ملک هم میبرد بیرون. یعنی ملائکه‌ای که نوشته اونم یادشون میره. فراموشی که ماها گاهی داریم خدای متعال ملائکه هم به فراموشی میاندازه. ملائکه یادشون میره که من 6 ماه قبل، 1 سال قبل چیکار کردم. چقدر خدای متعال بنده‌هاش رو دوست داره. فقط منتظر اینه که من شب جمعه تو این مسجد خانه خدا بنشینم با خدا حرفام بزنم، تصفیه بکنم، یه نیم ساعت یک ساعت بنشینم و پاک بکنم خودم رو، اینه بالاخره اینو باید بهش توجه کنم. خب برگردیم سر صحبتمون. امام صادق علیه السلام فرمودن سه چیز است اگر به کسی داده شود حتما سه چیز بعدی کنارشه، یعنی سه چیز جفتی است. اولی چی شد؟ کسی که دعا به او داده شود حتما اجابت به او داده میشه، دعای بی اجابت ما نداریم. دوم فرمودن من اعطی شکر اعطی زیاده، کسی که شکر به او داده شد حتما زیادی نعمت هم بهش داده میشه، لطف الهی است. بعضیا نگرانن میگن این توفیقی که خدا بهمون داده سر چیکار کنیم یهو ازمون نگیره؟ جوابش همینه، شکر خدا رو به جا بیارید. تو قرآن هم هست، حالا بعد ادامه حدیث رو میخونم، اگه میخواید نعمتی که بهتون داده شده ازتون گرفته نشد شکرشو به جا بیارید، بگید الحمدلله هم مال خداست. مثلا نماز رو خوندید، بعد از نماز سجده شکر به جا بیارید. امام زمان علیه السلام توی روایتی منسوب به حضرت تو دوران غیبت صغرا گاهی سوال و جواب میکردن، سوال مینوشتن میدادن نماینده حضرت، حضرت میرفت اون نمایندشون میرفت خدمت امام جواب میآورد. یکی از سوالاتی که از حضرت کردن اینه که آیا در تعقیبات نماز سجده شکر جاش کجاست؟ اصلا اختلاف هم بوده، مثلا که میبینید یکی میگه بعد از نماز تسبیحات رو بگید، اون یکی میگه نه تکبیر رو بگید، اون یکی میگه چیه بگید، در حالی که ترتیب خاصی ما نداریم. مثلا اولین تعقیب اون سه تا الله اکبر بعد نماز، اینه کسی حواسش نیست، همه خیال میکنم اون سه تا الله اکبر جزء آخر نمازه، نه نماز آخرش السلام علیکمه، اون سلام آخری که میدید نماز تمام میشه. اولین کاری که میکنید چیه تو تعقیبات؟ سه بار میگید الله اکبر الله اکبر الله اکبر. این تکبیر خودش یه تعقیبه. این پس اونایی که میگن فلان چیز فلان چیز اصلا توجه به این نکته ندارن که خودش داره در وسط تو تکبیر میگه. اما از حضرت وقتی سوال میکنن که آیا سجده شکر چیه، حضرت میفرمان من اوجب سنن، تعبیر خیلی تعبیر سختی همه، فرمان واجب ترین مستحبات همین سجده شکر، یعنی نمازون تمام شد این سجده شکر رو حتما انجام بدید. من کار ندارم، حالا عجلش رو کار ندارم، چون این مکبرای نماز مهلت نمیدن، همچنین از سالگاه ان الله و ملائکته همچنین تون در میگه که معلوم است تو همه کاراش میدوه، با تو معنیدن حداقل ذکر قرآن رو نمیگه، تون میگه. خیلی خوب، حالا ان الله و ملائکته گفته میشه، مستحب به انسان چکار کنه؟ گوش بده، چون آیه قرآنه، آیه 204 سوره اعراف میفرماد و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له، قرآن وقتی گفته میشه گوش بدید، گوش بدید و سکوت بکنید ببینید خدای متعال چی داره دعوت به چی میکنه. دعوت میکنه به این که من که صلوات میگویم بر پیامبر آلش، شما مؤمنین هم همین کار رو بکنید. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ازا اینش چندان اهمیت نداره که حالا این مکبر حالا آیه رو خون اشکال نداره، حالا صلوات بگید که این مانع تعقیبات که نیست، که صلوات رو میگید، سجده شکران حتما انجام بدید، اون تسبیحات هم حتما بخوانید، تسبیحات فاطمه زهرا سلام الله علیها. این که میگن بعضی میگن اولین تعقیب، نه اولین تعقیب نداریم، هیچ روایت اینطوری نیست، اینا رو باید چیزی وارد دین بکنیم، اولین تعقیب که نیست. فرمودن تا از جایگاهتون بلند نشدید این تسبیحات رو بخوانید، این تا بلند نشدید این هنوز وصل به نمازه. لذا اگر فرض کنید که بعد از نماز سلام نوازیم، یه کسی فرض کنید یه چند تا دعا کرد، حالا آیا من آمین بگم یا نگم؟ خب بله آمین گفتم، دعای عمومیه، دعای عمومی اصلا مقدم بر تسبیحاتی است که من دارم میخونم. این تسبیحات دعا ذکر شخصیه، فعلا اون دعای عمومی رو اجابت میکنی وقتی کسی چند تا دعا میکنه، خب آمین میکنه. ایناش زیاد اهمیت نداره، چون منم گاهی هیامیان سوال میکنن، استفتام کردن از رهبر انقلاب، استفتا کردن که آیا تسبیحات حضرت فاطمه سلام الله علیها اولین تعقیبه، جواب دادن که نه اولین تعقیب نیست، اما سعی کنید بخوانید. این معناش نیست که حالا اهمیت ندید، اهمیت داره، روایت داره که گفتن که بیش از 1000 نماز بدون تسبیحات، این نماز با تسبیحات ارزشمنده. تعقیبات مهمه، بس تو اینه که یه وقت خودمون رو بی جهت مقید نکنیم به یه چیزی، بعد ببینیم امام زمانمون چیزی دارن میگن، این نشه. تعقیبات همش مهمه، شاید مهمترینش نمیدونم، حالا اینکه میگم شاید نمیدونم، اما همین سه تا تکبیری که ما میگیم، این اولین تعقیب که عادت همم شده، جوری هم میگیم که دیگه خیال کردیم که این جزء نماز شده، در حالی که جزء نماز نیست. و آخر نماز تسلیم، اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم. اما سجده شکر رو داشتم میگفتم اینو انجام بدید و این توفیق ازتون گرفته نمیشه، یعنی نماز خوندید توفیق پیدا کردید، فور بگید الحمدلله، سجده شکر به جا بگید، خدایا حمد تو رو به جا میارم، منو خلقم کردی، فکر بهم دادی، تو رو شناختم، اگه تو رو نمیشناختم الان نماز نمیتونستم بخونم، توفیقم دادی که الان نماز اول وقت اومدم تو مسجد خوندم. خب وقتی که میگم خدایا توفیقم دادی، شکرشو به جا آوردم، فردا باز خدای متعال نعمتشو زیاد میکنه، استمرار میده، ازم نمیگیر، و همچنین نعمت های دیگه. اذا فرمودن هرچه نعمت بهتون داده شد، اگه میخواید گرفته نشه ازتون بلکه نعمت زیادتر بشه، اینو چکار کنید؟ فوری شکرشو به جا بیارید. و اما سومین چیزی که امام صادق علیه السلام فرمودن، فرمودن من اعطیت توکل اعطیل اجابه، هر چی بده، حالا کلمش تردید پیدا کردم اما ترجمهش حالا عرض میکنم، شاید کلمش هم بیاد تو ذهنم. فرمودن کسی که توکل به او داده شود، اعطیل کفایه، کسی که توکل به او داده شود، کفایت حتما به او داده میشه. یعنی چه؟ یعنی اگه من توکل به خدا کردم، حتما خدا برام کافیه، کم نیست که بگم یه مقدارم به فلانی هم بگم اونم مواظبم باشه، مثل اینه که میاد میگن اول خدا دوم خدا بعدم شما، این مثل این که میگه در آخرش خدا کم ممکنه بذاره، یه مقدارش میخواد از دیگری کمک بگیره. امام صادق علیه السلام فرمودن به هر کس توکل داده شود قطعا کفایت هم به او داده میشود. بعد حضرت سه تا آیه خوندن، فرمودن این سه جمله‌ای که گفتم سه تا آیه داره، منتها آیات و حضرت از آخر به اول خوندن، اول این سومی رو آیشو خوندن. کجای قرآن میگه کسی که توکل به او داده شد کفایت به او داده میشه؟ آیه سوم سوره طلاق، و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که توکل به خدا میکنه خدا کافیست. دومیش مربوط به شکر بود. کجای قرآن فرموده کسی که شکر به او داده شود نعمتش خدا بر او زیاد میکنه؟ آیه 7 سوره ابراهیم، ولئن شکرتم لأزیدنکم. فرمود اگر شکر خدا رو به جا بیارید قطعا ما زیاد میکنیم بر. خدا نیاز نداره که من شکرشو به جا بیارم، او محتاج نیست، من محتاجم که تربیت بشم. تربیت انسان اینه که وقتی کسی لیوان آب میذاره به من تشکر ازش بکنم، چون من استحقاق نداشتم که او لیوان برام بیاره. که یه وقت حقمه، حقم وقتی که پول بهش داده، پول بهش میدم میگم یه لیوان آب برام بده، خیلی خوب آره یه لیوان آب میده، اینجا من تشکر نکنم من مهم نیست. اما وقتی هیچ حقی ندارم ابتداعا یه کسی لطفی کرد در حق من، منم تشکر بکنم ازش، منم یه جواب بدم. جوانها سر سفره پدر و مادر که می نشینند و این استحقاق که نداشت که این مادر این قضا را تهیه بکنه، که مادر لطف ابتدایی رو کرد، خطاب میشینه از مادرش که تشکر بکنه. نگیم وظیفه شه، اگه گفتیم وظیفه وقت میگم وظیفه شما هم تشکر بود، شما وظیفه این بود که بخور یا بری، این که نمیشه که. وظیفه اینه میریم مثل این که فرض کنی یه بچه سلام میکنه، من بگم وظیفه او سلام بکنم، خب حالا سلام یا حالا جواب سلام چی؟ وظیفه من جواب دادن نیست؟ اصلا او ابتداعا سلام کرد که من استحقاق نداشتم، که او ابتداعا سلام کرد، تازه منو مدیون کرد، من حالا واجب میشه جواب بدم، بر اون که واجب نبود سلام بکنه. یعنی میگیم او بدون الزام عقلی سلام کرد، من با الزام عقلی دارم جواب میدم، ارزش کدوم بیشتره؟ اون که بدون الزامه، یعنی زور پشت سرش نبود، خودش اختیارا سلام کرد، من که دارم جواب میدم من زور پشت سرمه، من باید جواب بدم، ارزش جواب من خیلی کمتره. به خاطر همین دین میگه جواب که میدید سعی کنید بیشتر جواب بدید، حالی که کارتون کم ارزش شد بیشتر جواب بدید. خب و اما برای اولی که گفتیم کسی که دعا بکنه اجابت همراهشه، امام صادق علیه السلام آیه 60 سوره غافر رو خونده، ادعونی استجب لکن. این سوره غافر، سوره مؤمن هم بهش میگن گاهی تو این فهرستا، اما غافر یعنی آمرزنده، خدایی که می آمرزه می بخشه. ادعونی استجب لکن. خب حالا تا اینجا عرضم رو داشته باشید. یه کسی به امام صادق علیه السلام گفت پس ما خیلی وقتا دعا میکنیم خدا گفت استجب لکن، پس کو اجابت؟ حضرت یه آیه از سوره بقره خوندن. اینم دقت بکنید که اینم گوشه ذهنتون باشه. حضرت فرمودن خدای متعال در سوره بقره آیه 40 اونجا فرموده اوفو به عهدی اوف به عهدکم. معناش چیه؟ معناش نیست که شما وفا بکنید با عهدی که با خدا بستید، تا خدا متقابلا به عهدی که با شما بسته وفا بکنه. معلوم میشه ما یه قرارداد طرفینی با خدا بستیم، اون طرفی که مربوط به خودمون است امضا هم کردیم اما پاره کردیم، اون طرفی که خدا امضا کرد زمین کنم خدای کو بجر به عهدت وفا نمی کنی. در حالی که قرارداد یه طرفه که نیست، که دو طرفه هست. حالا قرارداد چیه؟ تو سوره یاسین پراکنده میگن ناراحت نشید، این دیگه روایت تموم شد. تو سوره یاسین در آیه 60 دارد علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. عهدی که ما با خدا بستیم توی این آیه اومده. حالا تو سوره اعراف هم یادم اومد آیه 172 آیه الستو بربکم قالو بلا، اونم مشابه همین. عهدی که ما با خدا بستیم عهد بندگیه. ما قول دادیم به خدا که بنده او باشیم و گناه نکنیم. این عهد ما با خدا هست. عهدی که خدا با ما بسته چیه؟ همین آیه 60 سوره غافر. او هم عهد با ما بسته که ادعونی استجب لکم، دعا بکنه من اجابت میکنه. وقت ما اومدیم عهدمونو، این اولش که مربوط به ما بوده که گفتیم بنده تو هستیم، اینو زیر پا گذاشتیم، بندگیشو نمی کنیم، مرتب گناه میکنیم، یواشکی ها گناه میکنی. اما به خدا که میرسد طلبکار او هستیم، میگیم گفته بودی ادعونی استجب لکم. امام صادق علیه السلام میفرمان گفت خدا ادعونی استجب لکم، اما یادتون باشد اینم گفت اوفو به عهدی اوف به عهدکم. یعنی اول شما باید وفا کنی به عهدتون. خدا پاش وایستاده، پا عهدش ایستاده، اول میگه شما وفا کنید به عهدتون، وفا کنید من وفا میکنم. اوائل انقلاب خدا رحمت کنه آیت الله عظما گلپایگانی رو قم رفته بودیم خدمتشون و تو دیداری که با ایشون داشتیم در ایشون همین بحث رو قشنگ تو ضمن یک صحبت مختصری گفتن، اما اشاره به روایت نکردن. هم تو هم کلی گفتن که چرا ما دعا میکنیم اجابت نمیشه. گفتن چون اوفو به عهدی رو عمل نمی کنیم. بعد میگم خدایا تو گفته بودی اوفو به عهد کن، یعنی منم وفا میکنم، پس چرا وفا نمی کنی؟ دیگه خبر نداریم که قبل از که خدا وفا بکنه گفته شما وفا بکنی. ایشون روایتشو نخوندن، اما من بحث ایشون رو مراجعه کردم به تفسیر و به روایات، دیدم این عین روایت بود. ایشون نقل کردن روایتش همین بود که خدمتون اشاره کرد. حالا نمونش هم این است، اگه میخواید ببینید نمونش خود اهل بیت علیهم السلام هن. اونا و چون تو بندگی خدا کم نمیذارن، خوب وفا میکنن، وقت میبینید که تا دعا میکنن فوری مستجاب میشه. پس من و شما هم همینطوریم. نگیم کوچی. البته اون بحث اول امشبمون هم داشته باشید. که گفتیم 5 رقم اجابت داریم. این بس که الان دارم میکنم اون قسم اول اجابته، یعنی اگه میخوایم دعا بکنیم مریض شفا پیدا کنه و همونم، یعنی همون مریض شفا پیدا کنه، زودم شفا پیدا کنه، اینا داریم میگیم. اگه میخوایم دعامون اینطوری ردخور نداشته باشه، راهش بندگی خداست. حالا اگه این مطالب تو ذهنتون باشه، برید تو اصول کافی، تو بهار و لرما دور بزنید، خیلی نکاتی رو بهش برخورد میکنی. من دیگه فرصت نیست، اما یه جمله عرض بکنم: عبدی اتعنی اجعلک مثلی. بریم این روایت هم تو اصول کافی، خدای متعال میفرماد بنده من اطاعت مرا بکنی، من تو رو مثل خودم قرار میدم و مثل من میشی. یعنی این که همونطوری که من یعنی خدا و خدای متعال میفرماد، همونطوری که من تا به یه شیئی میگویم بشو میشود، بنده من تو هم اطاعت منو بکن، وقتی به یه چیزی بگی بشو فوری میشه. اجعلک مثلی، یه عبارت ها اومده و اهل بید علیهم السلام اینطوری بودن، دعا میکردن رد خود نداشت، وقتی میخواستن از خدا فوری اجابت میشد. خب من یک جمله از استجابت دعاها رو بگم و انشاءالله دعای کمیل رو از همه تون التماس دعا دارم. من باید جلسه دیگه برم، محروم هستم که خدمتتون باشم، اما توصیه میکنم که اگر وعده ای جایی ندارید بنشینید استفاده کنید و تو حال خودتونم باشی، یه جایی هم ننشینید که یک کسی حواستون رو پرت بکنه. اگر میدید یک کسی بچه ای رفیقی نمیدونم کسی حواستون رو پرت، جاتون عوض کن. این نیم ساعت رو دلتون وصل به خدا باشه، از جنش هستی با خدا حرف بزن. خب یکی از مواردش رو عرض بکنم که ذکر مصیبت امشبم هم میخوام از فاطمه زهرا سلام الله علیها بگم. امام صادق علیه السلام در یک سفری آمده بودن کوفه، یکی از یارانشون اومد خدمت امام صادق علیه السلام، حضرتشون خورما میخوردن، تعارفش کردن، گفتن بیا خورما بخور، گفت نه آقا من دلم گرفته است، اصلا میل ندارم. حضرت فرمودن حالا بیا بخور، حالا دلت گرفته. بالاخره اومد یه مقدار خورما میل کرد، بعد فهمیدن چی باعث شده دلت گرفته. گفت الان تو کوچه داشتم میمدم یه صحنه ای رو دیدم، صحنه این بود یه پیرزنی داشت راه میرفت، یه بچه پاش لیز خود زمین خورد، نفرین کرد به قاتلین فاطمه زهرا سلام الله علیها، نفرینشو بلند گفت. ماموران حکومتی شنیدن که این داره نفری میکنه به قاتلی نظر، فوری دستگیرش کردن و بردندش. و من این صحنه رو دیدم خیلی دلم گرفت که چرا این خانوم دستگیرش کردن، چرا بردندش. امام صادق علیه السلام هم وقتی این جمله رو شنیدن خیلی متأثر شدن، چون ائمه ما به مادرشون خیلی علاقه دارن. و شما هم گاهی به محبتی که ائمه به مادرشون دارن ازشون چیز بخواید، قسمشون نمیخواد بدید. قسم مال کسیه که نمیخواد لطف بکنه، شما میخواد به زور تحریکش بکنید. نه، همین یاد مادرشون بیندازید و ازشون بگیرید دعا بکنید بهتون میده، چون مادرشون خیلی هم دوست میدارن، علاقه دارن، هم به احترام مادرشون هر چی بخواید فوری بهتون میده. و امشب دیگه نام اون بانو دارد بایده میشه تو جلسه، حتما حاجتمند تو جلسه هست یا تا بناس دعاها مستجاب بشه انشاءالله. امام صادق علیه السلام تا فهمدن که این خانم دستگیر شده، اونم در اثر اینکه نفرین به قاتلین مادرشون کرده، بلند شده. به اینم گفتن بلند شو بیا دنبال من. رفتن مسجد سهله. مسجد سهله، اونایی که مشرف شدید، وسط مسجد یه سکویی هست، مقام امام صادق علیه السلام. داستانش همینه که دارم میگم. وسط مسجد یه سکویی هست که دو رکعت نماز خونده میشه، بعد تو سجده دعای خونده میشه، بعد هر حاجتی دارید میخواید اجابت میشه. این ریشه اش از همین نمازی است که امام صادق علیه السلام خوندن همراه این راوی. میگه حضرت دو رکعت نماز خوندن، منم همراهشون خوندم و بعد از نماز سر به سجده گذاشتن، این دعا رو خوندن، منم خوندم. بعد از او دیدم حضرت سکوت کردن، صدای نفسشون رو میشنیده، اما مثل که داشتن با خدا حرف میزدن. سر از سجده برداشتن، به من فرمودن که برو این خانم آزاد شد. یه مبلغی هم به من دادن، گفتن برو یه خبری از او بگه، این پولم بهش بده. اینطوری دعای امام اینطوری اجابت میشه فوری. این راوی واسطه آمد بیرون و بررسی کرد، دید بله اون خانم آزاد شده است. به خانم گفت که من رفتم به امام جریان رو گفتم و حضرت تو مسجد سهله دعا کردن برات و دعای حضرت بود که باعث آزادی شماش. این پولم دادن، پول میخواست نگیره، گفت نه دیگه پولو باید بگیرید، امام دادن برات. اما بهش گفت بلند شو بیا خدمت امام، از امام تشکر بکن. بلند شد اومد خدمت امام صادق علیه السلام و تشکر کرد از حضرت که دو رکعت نماز برام خوندید. حالا اینجا یه تذکرم عرض بکنم که گاهی وقتا با تا میدید یه کسی گرفتاری چیز داره دا این کار رو بکنه، تو مسجد بایستی دو رکعت نماز بخونید. گاهی من میبینم افراد اومدن تو مسجد، هنو امام جماعت نیمده یا قبل از اذانه، هم تو بیکار نشست، در حالی که این همه گرفتاری از تو جامعه مسلمین. ما دو رکعت نماز حاجت بخونید، بعد از خدا بخواد که حاجت اون مؤمن داده بشه. به خصوص کسانی که بهتون التماس دعا نگفتن، خوب دقت کنید چی میگن، چون اونه که التماس دعا میگن یه مقدار تکلیف میفته رو عهده ما، اون که بیشتر باید دعاشون حتما باید دعاش بکنه. اما یا کسی حالا بهتون نگفت، این خالصانه تره، شما میدونید فلانی مشکل داره، به شما التماس دعا نگفت، نگفته باشه. یا مثلا میدونید فلانی فوت شده، ما باشه الان دو رکعت نماز لیلتو دف برش بخونه، کسی هم بهتون نگفت، نگفته باشه. بلاخره میده آدم خوبی بود، آدم مؤمنی بود. گاهی ما باید یه طرفه احسان بکنیم، اونم احسان زیرابی. زیرابی میدونی چیه؟ اینه که تو استخر میرن، میدونن زیرابی چیز شنا که میکنه، میره زیر آب پیداش نیست، یه امنیم اون وره استخر سری کلش اومد بالا. گاهی ما باید زیرابی حرکت بکنیم، یعنی کسی متوجه نشد چیه به کجاست و اینا. حالا رفتم مثلا مشهد، آمدم میام شما رو نمیاد، ما مشهد بودیم و دعاتون کردیم و به خصوص دعاتون کردیم، این خوبه، اینم نمیگم نگیم، اما خوبترش اون کسانیست که ما نمیبینیمشون، یه دعا میکنم کنار حرم به یه شخصی که اصلا تا آخر عمر من نمیخوام اصلا نمیبینمش، چیکار دارم ببینمش؟ تو نیکی میکن و در دجله انداز که خیزد در بیابانت دهن. بعد حالا اون شاعر برای چیز دیگه میگه این شعر رو، میگه که قطعا بدون که خدا پاداش تو یه روزی که مستحقی بهت میده. شاعر منظورش اینه، من چیز دیگه دارم میگم، همین شعر رو میگم، اما میگم منظورم اینه که تو نیکی میکنه در دجله انداز، یعنی وای نست پاداشش از طرف مقابل بخواه. ای بهش نمیخواد بگو ما بنداز تو دجله بره، سر دو زیر بنداز برو، وای نست پاداشش از خدا میخوای خدا بهت میده، زیاد میخوای بهت میده، کمت که نمیده که دیگه، قانع باش دیگه. این روحیه سخاوت رو باید تو خودمون عادت بدیم و یادمون باشه. از شبت دعای شب 27 رجب رو، این جملهش رو یادتون باشه که میگیم خدایا آن چه دعا کردم اول به پدر و مادرم و جمیع مؤمنین و مؤمنات عطا بکن. اول به اونا عطا کن بعد به خودم. تو مفاتیح هست، تو هیچ جا دیگه من ندیدم این عبارت رو. عبارت خیلی قشنگه، چون نظیر نداره. میگم همونو پیداش بکنی و ببینید شب 27 رجب چی میگیم، چون بعضی ها یه دعای خصوصی دارن برای خودشون. یواشکی نصف شب بلند یه دعای برای خودش میکنه، نه اتفاقا همون دعا خصوصی هم بگو خدایا اول به دیگران بده، به همه مؤمنین، به همه مؤمنین بده، و آخرش هم به من بده. عبارت اینه، وابدع یعنی ابتدا کن، وابدع به آبائنا و اخواننا و جمیع المؤمنین فی کل ما سألناک لانفسنا یا ارحم الراحمین. عجب عبارتیست. خدایا ابتدا کن به پدران ما، برادران ما و تمام مؤمنین در تمام سوالهایی که از تو خواستم، یعنی هر چی درخواست از تو خواستم اول ابتدا کن به اونا، ای ارحم الراحمین. اینا درس برای منه که بخیل نباشم، این نخوام برای خودم، دعا کنم برای دیگران. خب دیگه عرضم رو جمع بکنم، ادامه داستان رو بگم. وقت آمد پیش امام صادق علیه السلام، تشکر کرد که حضرت دو رکعت نماز براش خونده بودن و دعا کردن سبب آزادی او شد. بعد حضرت فرمودن که چی شد زمین خوردی؟ نفرین کرده به قاتلین مادر ما. امام نگید جاهل بودند و میدانستن، میخوان سوال بکنن جواب از زبان این خانم در بیاد، این واسطه بشنوه بعد بیاد نقل کنه تو تاریخ ثبت شد به من شما برسه. ولی اگه امام هیچی نمیگفتن، هم میگفتن من میدونم برای چی نفرین کرده، خب میدونستن، خب کجا به ما میرسه. فهمدن چی شد زمین خوردی نفرین به قاتلین مادر ما کردی. خب زمین خوردن چه ارتباطی داره با قاتلین مادر ما؟ گفت ابن رسول الله، اون وقت که زمین خوردن پهلوم درد گرفت، چون پهلوم درد گرفت یاد پهلوی مادرتون افتاد، این باعث شد که به قاتلین مادرتون لحظه نفرین کرد. اجتماع کردن پشت در به خانه، در کتاب جنات الخلود می نویسن یه تعدادی حدود 300 نفر آمده بودن، البته همه نمی دانستن که این چند نفر چه قصدی دارن. شاید بعضی هم آمده بودن تسلیت بگویند رحلت پیامبر رو. یک روز از رحلت پیامبر گذشته بود. یا فاطمه الزهرا، یا صاحب الزمان آقا، به شما تسلیت میگیم این لحظه های خاص را. اول فریاد زد از خانه بیرون بیایید و الا خانه را با اهلش آتش میزنه. یک کسی اونجا بود گفت تو این خانه هستن نه این هستن، یعنی این چه حرفی بود زدی؟ خجالت بکش، بگو من اشتباه کردم یا حواسم نبود، یا بگو منظورم اینا نبودن. اما اون ملعون با جسارت گفت و این، یعنی فرقی برام نمی کنه، گرچه این هستن نه اینم هستن تو این خانه، می دانم اینها رو هم به آتش می سوزانم، باید در خانه رو باز کنن بیان بیرون تا ما مطمئن شویم ادعای حکومت دیگه ندارن، بیان بیعت کنن. وقتی دید درب خانه باز نمی شود هیزم آوردن، درب خانه رو آتش زدن. اول تصمیمشون این بود، وقتی کاملا در سوخته شد راه باز می شود، برن داخل بل اجبار امام رو بردارن بیارن مسجد. اما تو اثناء سوخته شدن یه وقت صدای دختر پیامبر رو شنید پشت در، حاضر شده. یه وقت یک فکر دیگری به ذهنش خطور کرد، لگدی به در زد، اصابت کرد به پهلوی اون حضرت. دو مصیبت اتفاق افتاد، هم پهلوی حضرت آسیب دید، هم صدا زدن فز بیا مرو بگی، به خدا فرزندم سقط شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسالک برحمتک التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نوراً.